بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. والحق كما ذكره بعض المحققين أن القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق، فحكم المغايرة إنما هو للمصداق دون المفهوم. اولین بحثی که در کتاب نهایت الحکمه بعد از مسائلی که مدخل مطالب کتاب بیان شده این بود که وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. اون چه در این کتاب در این مسئله ذکر شده حدوداً جلسه قبل صحبت شد، این قسمت آخر که الان قرائت کردم مقداری نیاز به توضیح بیشتر و در ارتباط با این مطلب اخیر یکی دو تا مطلب به عرضتون میرسد. بحث این بود که وجود که یک معنای روشنی است و نیاز به تعریف ندارد و اونچنان است که معنای وجود برای همگان مشخص است و معلوم، این وجود هستی موجود اطلاقاتی که در ارتباط با اشیاء مختلف نسبت به کلمه وجود و موجود داریم آیا به معنای واحد است؟ الله موجود، العالم موجود، و یا این که خیر به معانی مختلف است این اطلاق ها، که اگر به یک معنا اطلاق بشود در ارتباط با همه این موجودات به یک معنا وجود و موجود مطرح باشد مشترک معنوی است، یک معناست در ارتباط با همه. و اگر چنونچه خیر در ارتباط با هر موضوعی یک معنایی و یا خیر نسبت به خدا و خلق نسبت به خداوند به یک معنا و نسبت به خلق به معنای دیگر دو معنا یا معانی متعدده، اشتراک لفظی است. و این هم گفته شد که مقصود در این اشتراک معنوی و لفظی بحث لغوی کردن نیست، بلکه مقصود اینه که از نظر بحث عقلی مطلب از چه قراره. کار به این نداریم که لغویین چی گفتن در ارتباط با وجود، بلکه اون چو عقلا در ارتباط با این اطلاق در موارد مختلف دارن چگونه است. در این مورد صحبت هایی شد. در ارتباط با این مسئله بعد از دو قولی که به تعبیرشون مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که دو قول سخیف است، من اسخف اقوال است و این دو قول نادرستی است، یک این بود که اشتراک لفظی باشد در ارتباط با همه موضوعات، هر موضوعی موجودی که برش اطلاق شده است به معنی خود اون موضوع باشه، خود اون موضوع. دوم این بود که خیر نسبت به خداوند متعال و خلق دو معنا در ارتباط با این دو مورد باشه، نسبت به خداوند متعال به یک معنا، نسبت به خلق به یک معنا. اینا صحبت شد و اشکالی که به اینها میشد گفته شد. به اینجا رسیدن که جهت این که اشتراک لفظی قائل شدن بین خلق و خالق در ارتباط با اطلاق وجود و موجود، جهت این انحراف و این اشتباه و این قول سخیف چیه؟ به این هم اشاره شد و آن اینه که اینها فکر کردن که اگر چنانچه اشتراک لفظی باشد لازم می آید که حقیقت خدا و خلق یکی باشه، اشتراک در حقیقت خلق و خالق لازم آید و اشتراک در حقیقت خلق و خالق که باطل است، به نتیجه مشخصه که خلق و خالق مغایرن، مشترک نیستن با یک دیگر. طبعا اشتراک معنوی که چنین لازمه ای دارد باطل، پس اشتراک لفظی باشد در خلق به یک معنا و در خالق به یک معنا. چنین توهمی موجب چنین اشتباه و غلطی شده که با همین عبارتی که خوندم این مطلب ابلاغ شده، اعلام شده. والحق کما ذکره بعض المحققین ان القول بالاشتراک اللفظی من الخلط بین المفهوم والمصداق، اون وقت این جهت اشتباهشونه. تبیین این که این اشتباه چگونه است و حل بشود جریان به اینه که از نظر مفهوم گفته می شود که اشتراک معنوی است، نه از نظر مصداق. در مفهومی که از لفظ موجود و وجود مقصود است اشتراک است و مصادیق متغایرن با یکدیگر، مصداق ها یکی نیستن. مشکل اشتراک خدا و خلق وقتی است که در حقیقت یک معنا مطرح باشه به عنوان مصداق، در مصادیق به یک معنا بگیم، ولی در مصادیق به یک معنا نمیگیم، در مفهوم وجود و موجود گفته می شود که یک معنا مقصوده. چون خلط کردن بین مفهوم و مصداق و تفاوتی قائل نشدن، نتوانستن توجه پیدا کنن یک معنایی که گفته می شود در وجود و موجود نسبت به موضوعات مختلفه در ارتباط با مفهوم این لفظه، نه در ارتباط با مصادیق اینها. چون این تمایز را در نظر نگرفتن، به این نکته توجه نداشتن، خلط بین مفهوم و مصداق کردن، فکر کردن که اگر چنون چه اشتراک معنوی باشد لازم می آید که خلق و خالق یکی باشه، خلق و خالق که یکی نیست پس اشتراک معنوی نباید باشه. این اشتباهشون بوده، به این تعبیری که الان بیان شد و در تتمش هم که فرمودن فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. خب این حرف یه مقدار که توضیح به عرضتون برسد در ارتباط با این مطلب، به اعتباری حرف بسیار درستی است و به اعتبار دیگری زمینه اشکال هست. چطور؟ اگر مقصود این باشه که موجود و وجود به یک معنا هستند و مفهومشون یکیست، معناشون یکیست، مصادیق مختلف، یعنی همونی که واقعیت اینه وقتی ما به صرافت فطرتمون توجه میکنیم در ارتباط با اطلاقهای مختلف، الشجر موجود، الغنم موجود، الانسان موجود، العالم موجود، الله تبارک و تعالی موجود، وقتی به فطرتمون و صرافت فهم و درک و ذهنمون توجه میکنیم، میبینیم در همه این موارد یک معنا مقصوده. وقتی یک معنا شد میشه اشتراک معنوی. یک معنا در حد همین که از همه این اطلاقات مقصود این است که معدوم نیست، مقصود این است که متحقق است، مقصود این است که واقعیت دارد، مقصود این است که باطل نیست. درسته؟ به این معنا اشتراک هم اشتراک معنوی است و بسیار هم صحیح که اشتراک اشتراک معنوی باشه، مشکلی هم پیش نمیاد. چرا؟ چون در این معنایی که برای موجود و وجود در نظر هست و به نظر می آید که همون نفی تعطیل است، نفی عدم است، به این معنا واقعا این چنین است که یک معنی است که بر همه این موارد اطلاق میشه، بس اشتراک معنوی است و منافات ندارد که مصادیقی که در ارتباط با این حمل ها هست مصادیق با یک دیگر متغایر باشن، ولی اون معنایی که برای وجود موجود در نظر گرفته می شود که ضد عدم است، نفی عدم است، نفی تعطیل است، معنی واحدی است. اما اگر چنون چه گفته بشه که این مطلب به جای خودش محفوظ ولی در ارتباط با چنین جریانی که هست و موجود بر این مصادیق مختلفه و وجود بر این موارد گوناگون اطلاق شده است، چون بخواید از این نتیجه بگیرید چون این چنین است، مفهوم واحد هم از حقایق متباینه به ماهی متباینه که نمی شود انتزاع بشه، حقایق متباینه مفهوم واحد از حقایق متباینه انتزاع بشه، مگر اینکه اشتراکی در حقیقت داشته باشن. از این بخواهید نتیجه بگیرید اشتراک در حقیقت را و به نتیجه مسئله وحدت وجود را و وحدت تشکیکی را، نه چنین نتیجه ای را باید توجه داشت که تلازمی نداره مطلب. یعنی همچنون که گفته شد از نظر معنایی که گفتیم به معنایی که گفته شد تکرار شد، به اون معنا یک معناست در همه این اطلاقات و این یک معنا در این اطلاقات از حقایق متباینه اغلا به ما هم اغلا انتزاع می کنند و مشکلی نداره و به تعبیر اصطلاحی گفته میشه که اگر معقول ثانوی باشد مشکلی در کار نخواهد بود و در معقولات ثانیه مطلب از این قراره که حالا وارد این اصطلاحی بحثش نمیشیم. پس این نتیجه اگر کسی بخواهد بگیرد از اشتراک معنوی نتیجه وحدت وجود را و وحدت تشکیکی را، میگیم نه این نتیجه را نمیده. باید توجه به این جهت داشت که خیر، به واقع این چیز این است که ارتباط با معنایی که گفتیم معنای واحد است در همه موارد و تلازمی نداره این معنای واحد به این گونه‌ای که گفته شد این بخواهد اثبات وحدت حقیقت بکنه، که اگر اثبات وحدت حقیقت بکنه به همون شبهه‌ای که متکلمین و جمعی که گفتن گرفتار شده بودند به اون شبهه، همون شبهه پیش میاد. یعنی اگر چنانچه گفته بشه که لازمه چنین چیزی اینه که اینا در حقیقت یک اشتراک داشته باشن، چنین نتیجه رو کسی بخواد بگیره برمیگرده مسئله. یعنی از اونچه که به تعبیری که عرض کردم، تعبیر بود که از نظر بحثی گفتم که از اونچه که میخواستیم بهش گرفتار نشیم بهش گرفتار شدیم. یعنی میخواستیم گرفتار نشیم به این که گفته بشود خلق و خالق یک حقیقتند و اشتراک دارند. اگر بگیم این معنای واحد بودن شاهد بر این است که حقیقت این موضوعات و این اشیایی هم که وجود موجود بر اونها اطلاق شده در حقیقت هم اینا اشتراک دارند، از اونچه که میخواستیم با آن گرفتار نشویم به اون گرفتار شدیم. پس این توضیح رو باید در ارتباط با این مسئله در نظر بگیریم. و در ارتباط با این مسئله بیانی دارن مرحوم آیه آمیزلوای تهرانی در عارف و صوفیشون که بیان لطیفی است در این مسئله، به نظر رسید که ارائهش خوب باشه و مربوط به بحثم هست، بحث اشتراک وجوده. در صفحه 229 در کتاب عارف و صوفی چه میگوید؟ در قسمت بحث‌های عقلی مسئله سوم، مسئله اشتراک وجود، یعنی وجود مشترک لفظی یا معنوی. قبلا باید ملتفت بود که این بحث بحث لفظی لغوی نیست، بلکه بحث معنوی عقلی است که مناسب با علم کلام و فلسفه. پس با قطع نظر از وضع لغوی، لفظ وجود که اساساً وضعی داشته و چگونه بوده، وضع واحدی برای معنای واحد یا اوضاعی متعدد برای معنای متعدد و یا نداشته است، این مقصود نیست. بس عقلی می شود در این که آیا از وجود به حسب موارد مختلف، چون وجود واجب و وجود ممکن و وجود انسان و وجود فرس، مفهومی که در ذهن می آید مختلف و متعدد می باشد، در لفظ وجود اشتراک است. آیا از وجود به حسب موارد مختلف، چون وجود واجب و وجود ممکن و وجود انسان و وجود فرس، مفهومی که در ذهن می آید مختلف و متعدد و تنها در لفظ وجود اشتراک است، یا در همه موارد یک مفهوم و معنای واحد به ذهن می آید؟ در صورت اول وجود مشترک لفظی است و در صورت دوم مشترک معنوی است. ادله قائلین به اشتراک معنوی را آوردن، ادله متعدد است که بعضی از اونها هم از همین حرفایی که گذشت و مطالبی گذشت استفاده میشه، تا اینکه بعد میگویند که ما چون نظر مجادله نداریم، واقعیت اینه که به فطرت سلیمش هر کسی در ارتباط با موجود و وجود در اطلاقات مختلف توجه کند، متوجه می شود که یک معناست. به یک معنا می گوید العالم موجود، الله موجود. مؤلف می گوید اگر در بیان مطالب بنای گفتگو و مجادله می داشتیم، می توانستیم در تمام این ادله هم خدشه بنماییم، می تونستیم مناقشاتی تو ادله درشتیم، ولی نمی خواهیم که این کار بکنیم، می خواهیم دنبال حقیم، حقیقت رو بفهمیم، حقیقت رو که اشتراک معنویست. ولی چون مؤلف در بیان مطالب بنای مجادله ندارد، بلکه چنون که کرارن گفته شده بنابر تحری و بیان حقیقت است، لذا در این مسئله می گوید بدون اینکه به تکلف تنظیم مطالبی به نام ادله و براهین احتیاج داشته باشیم، انصاف این است که هر کس به وجدان خود مراجعه نماید، می‌یابد که در جمیع مواردی که وجود و موجود یا مرادف اون را در فارسی هستی و هست اطلاق می‌کند، همه جا به یک معنا و مفهوم مشترک اطلاق می نماید که آن مفهوم تنها به لحاظ خارج نمودن شیء از حد بطلان و عدم و نفی و تعطیل می باشد و انکار آن مکابر است. یعنی یک معناست و خیلی روشنه. معناش هم چیه؟ وقتی میگه وجود موجود یعنی معدوم نیست، یعنی تحقق داره، یعنی تعطیلی نیست، عدمی در کار نیست. و این چیه که مطلب روشنه. آدمی هر چه را که بخواهد از حد نفی خارج کند در باره آن حکم میکند که موجود است، خواه اون شی ماهیت گفته شود یا نفس موجود. یعنی لازمه این که این حرفو بزنیم این نیست پس اصالت با وجوده، پس وحدت دارد وجود. خیر، اینها با یک دیگر تلازم ندارن، بلکه مقصود از این که یک معناست همون نفی تعطیل است و نفی عدم است و بس. آدمی هرچی را که بخواهد از حد نفی خارج کند در باره اون حکم میکند که موجود است، خواه اون شی ماهیت گفته شود یا نفس وجود، خواه به نفسه باشد یا بالغیر ذات مقدس حضرت حق یا کائنات و ممکنات، و خواه آدمی حقیقت اون را ادراک نموده و یا ننموده باشد. در این اطلاق که الان در نظر داریم این اطلاق چیز رو نمیرسونه، بعد به ادله بعدی باید اصالت وجود یا اصالت ماهیت، هر کس هر مبدای انتخاب میکنه، با ادله بعدی. نکته مهم ایشان در این قسمت میخوان جدی اصرار برش داشته باشن این که از نفس این که بگوییم اشتراک معنوی است به معنایی که گفته شد، از نفس این تلازم با اصالت وجود و عدد وجود و مباین دیگه نداره. اینو میخوام فقط بگم که اگر بخوایم اثبات کنیم که ممکنه اثبات کنیم، ولی با ادله دیگر اثبات بکنیم. اینجور شد که اطلاق موجود، اطلاق وجود به معنای نفی تعطیل، نفی عدم، به معنای این که محقق است، این معنایی است که اطلاق میکنیم. بلوجدان هم یک معناست همه جا. اما وقتی گفتیم چیزی محقق است، آیا چیزی که محقق است همی که گفتیم محقق است یعنی وجود است؟ یعنی ماهیت است؟ هیچ کدوم. این باید با دلیل بعدی اثبات بشه، این باید بحث بعدی اثبات کنه. خود این تلازمی در کار نداره. یک معنی واحد که طرد عدم. من به طور معمول یادم میاد از قدیمی تعبیر میکردم، بس هست توی بعضی تعبیرام، یعنی طارد عدم. هم وجود حضرت حق که وجوب وجود دارد طارد عدم است، و هم وجود ممکن که وجود ممکن است و وجوب وجود ندارد. هر دو به معنای واقعی کلمه چی هن؟ طارد عدم هن. بعد که بخوام بازش کنیم، طارد عدم بودن ذات مقدس حضرت حق به ذات است، طارد عدم بودن غیر ذات مقدس حضرت حق به غیر است. این وجود در ذات مقدس حضرت حق لاعن عدم است. اینجور نیستش که معدوم بوده موجود شده. این وجود موجود در ارتباط با ممکنات میگوییم موجودون بعد العدم است و امثال زرک. این منافات نداره، ولی در اون معنای طرد عدم، نفی تعطیل، نفی معدومیت، به حقیقت احساس این میشه که به معنای واحدی گفته میشه، مشکلی نداره. پس باید ملتفت بود در باره اشیا که حکم به موجودیت میکنیم به لحاظ مجرد همین امر است که اونها را از حد نفی و عدم و تعطیل و بطلان خارج می دانیم، و واضح است مجرد این حکم و معنا مستلزم این نیست که اشیاء در واقعیت و حقیقت سنخیت داشته باشند و وجود اونها همه مراتب یک حقیقت باشد. پس اشتراک در مفهوم وجود، اشتراک در حقیقت وجود را به این معنا که همه موجودات دارای یک سنخ وجود و مراتب یک حقیقت باشند مستلزم نمی شود. آری اشتراک در مفهوم وجود، اشتراک در اصل موجودیت را مستلزم است، یعنی اشیایی که حکم به موجودیت آنها می شود همه از سرحد نفس و عدم خارجند، ولی چنون که اشاره شد هرگز دلیل بر وحدت صنف موجودیت و حقیقت نمی گردند. خب حالا تا اینجا که گفتیم این دو سه کلمه رو بیشتر انشاءالله توجه داشته باشید که این بیانی که اینجا فرمودن که عرض شد بسیار جمله بجا و مورد و بسیار پسندیده است که نتیجه این باشه که حکم المغایره انما هو المصداق دون المفهوم، با همین تعبیری که گفتیم خیلی خوب. منتها اینجا اشکال اینه که اگر این چنین شد مغایرت در مصداق هست، سوال اینه که مغایرت در حقیقت مقصود است یا مغایرت از حیث مرتبه؟ اگر مغایرت در حقیقت مقصود است با مبانی منطبق نیست، یعنی با مبانی که در فلسفه هست منطبق نیست. اگر منظور از این مغایرت که مصادیق مغایرت دارن یعنی مغایرت در حقیقت دارن، یعنی مغایرت در واقعیت دارن، یعنی تباین دارن در حقیقت، اگر مقصود اینه که در حقیقت این اشیا مغایرت دارند، تباین دارند، اگر مقصود اینه با مبانی منطبق نیست. چرا؟ چون با مبنای اصالت وجود و وحدت وجود و این که بین علت و معلول تصریح کامل دارن باید سنخیت باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، مبنا بر اینه. وقتی مبنا بر این است، این مغایرتی که فرمودید نمیتونید بگید مغایرت به معنای تباین، مبنا بر این نیست. پس اگر مغایرتی که فرمودید فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم، سؤال اینه که این حکم المغایره للمصداق منظور از مغایرت چیست؟ مغایرت به معنای تباین از قبیل اون چه که به نظر میرسه از وحی استفاده میشه که کنه تفریق بینه و بین خلقه و کنه مباینت او ایاهم، همینطور که شما گفتید اصلا با یکدیگر هیچ نوع اشتراکی ندارن. اگر مغایرت به معنای حقیقی بین ذات مقدس حضرت حق و همه کائنات هست، به همین معنایی که هی تکرار شد و تکرار شد، به این معنای از مغایرت که تباین بین ایناست، مبنا بر این نیست. مبنا در فلسفه این است که اصالت با وجوده، بعد هم وحدت با وجوده، بعد هم ما رو تشکیک یا اطلاق. حالا اون تشکیکی ابتدا مطرح میشه، تشکیک، لذا تصریح میکنن به این که تغایر، تغایر مرتبه ایست، نه تغایر، تغایر حقیقی بین اشیاء و ذات مقدس حضرت حق. کجا تصریح کردن؟ دو مورد الان در ذهنم هست که تصریح کردن. یکی مرحوم آقای آشمنطقی آقامولی که فحلی در این مسائل بودن و به حقیقت در این مسائل معقولی تقریراتشون در ارتباط با مسئله تا اونجا که من برخورد داشتم بهترین تقریر رو در مسئله دارن، یعنی تو هر مسئله که وارد شدن مطلب رو تقریر کردن، بهترین تقریره، استوارترین تقریر رو در هر بحثی آوردن، صاحب دارالفوائد ایشان. ایشان اونجا در جلد اول این بحث رو مطرح میکنن، دقت کنید، بحث این که عالم با توجه به مبانی که هست، عالم حادث یا حادث نیست، ما سب الله حادث هست یا خیر، میگوین که با توجه به این که ماهیت که ما شمت رائحت الوجود، بطلان محض است ماهیت که هیچ بر اساس مبنایی که در حکمت متعالی است. معایت که ما شمت رائحة الوجود و بطلان محض و باطل محض. وجود چرا؟ وجود مسئله حقیقی و وجودات حقایقی هستن غیر قابل انکار. اون وقت وجودات هم نازلتون من سقع ربوبی و یترشه من ترشه هست. بعد تعبیر ذل و این حرفا رو هم دارن، ترشه از سقع ربوبی است، نازلتون من سقع ربوبی و لذاس. بعدش میگن و لذاس اشیا با یکدیگر مختلفن فل مرتبه لا فل حقیقه، و اختلاف و تغایر تغایر مرتبه است طبق تشکیک، نه تغایر حقیقی. به نتیجه مبنا تو این مواردی که این تصریف رو دارن مشخص تر میشه، به اضافه اینکه اصلا خود مبنا رو وقتی تعقیب بکنیم به اینجا میرسیم. و همچنین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشان در روش رئالیسم دارن، در روش رئالیسم دارن که در این بحث که علت واحده بسیطه نمیتواند دو تا معلول داشته باشه، الواحد لا رسول من الا الواحد، کما این که معلول واحد نمیتواند معلول دو تا علت بسیطه باشه، کما این که مطلب این چینه. اون وقت بعد میگوین که و بنابراین همه موجودات و کائناتی که وجود دارن این معالیل حضرت حقن، و معالیل که هستن این معالیل مرتبه، این این تعبیره، مرتبه ضعیفه علته، مرتبه ضعیفه. وقتی مرتبه ضعیفه علت شد، پس در حقیقت با علت چی میشه؟ سنخیت میشه، که این سنخیت جای دیگه هم تصریح کردن تو تثبیت کردن. پس این مغایرتی که اینجا فرمودید، اگر منظورتون از این مغایرت مغایرت حقیقی به معنای تباین است که در بیانات حدیثی هم به نظر می رسد همین معنا گفته شده است، اگر این است با مبناتون مناسب نیست و با تصریح در مواردی از قبیل این دو موردی که عرض کردم سازگار نیست، و اگر چنانچه خیر مقصود این است که و این درست هم هست، این تغایر حقیقی هم بگید مطلب درستی است، و اگر نه مقصود از نظر مرتبه متغایرن، برمیگردیم اشکالی که شبهه‌ای که به خاطر اون شبهه میخواستن بگوین اشتراک لفظی نیست، اون شبهه ورود پیدا میکنه، به خاطر اینکه اگر چنانچه اینجور شد که مغایرت در رتبه و مرتبه نه در حقیقت، پس از نظر حقیقت اشتراک، از نظر حقیقت که اشتراک شد همون شبهه اشتراک بین خلق و خالق ورود پیدا میکنه، و از اون چه که میخواستیم گرفتارش نشویم به اون گرفتار شدیم. این توضیح بود که در ارتباط با این بیان آخری که فرمودن ما عرض رسید که والحق كما ذكره بعض المحققين ان القول بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق. بعد تا آخر که خوندم فحكم المغايره انما هو بالمصداق دون المفهوم، بسیار عالی است، به شرط این که مقصود از مغایرت مغایرت به معنی تباین باشه. اما اگر مقصود از مغایرت مغایرت در مرتبه است، این منافات نداره با اشتراک در حقیقت، کما اینکه مکرر هم گفته شده و مکرر هم در بیانات دیگر آمده. توجه به این به اصطلاح مناقشه‌ای که در نظر عبارت بنده عرض کردم، این به نظر رسید که به عرضتون رسیده باشه. حالا بحث بعدی بحث اظهار وجود و اعتبارات مایزه که دیگه از اینجا تقریبا ورود در خود بحث به صورت خاصی خواهد شد، و انشاءالله خدا کمک کنه که بتونیم انشاءالله صحبتش بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.